ساعت 14 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مذاکرات محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در ژنو پشت درهای بسته در جریان است. عباس عراقچی عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای میگوید تا اعتماد بازسازی نشود قادر به مذاکرات سازنده نخواهیم بود. پارلمان اوکراین لایحه آزادی خانم تیموشنکو از زندان را برای ادامه درمان در خارج از کشور رد کرد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا در ژنو پشت درهای بسته همچنان در جریان است. در این دیدار که از ساعت 9 صبح به وقت محلی آغاز شده، عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای این وزارتخانه حضور دارند. ظریف مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران دیروز چهارشنبه پیش از آغاز دور جدید مذاکرات در قالب یک نهار کاری با کاترین اشتون دیدار و گفتگو کرده بود. دقایق پیش همکاران من با مایکل من سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کردند و او گفت امروز صبح جلسه خیلی مهمی در جریان است. ماکرمن درباره مذاکرات گفت مذاکرات تمام عیاری با آقای ظریف هست و جلسه هنوز ادامه دارد و نمی شود چیزی در این مورد گفت و در حال حاضر این تلاشی است که به طور جدی در حال انجام است تا مسائل به جلو پیش برود. اما عباس عراقچی عضو هیئت مذاکره کننده هسته ایران در ژنو گفت تا اعتماد بازسازی نشود قادر به مذاکرات سازنده نخواهیم بود. وی که صبح پنجشنبه در نشستی خبری سخن می گفت اظهار داشت در مذاکرات قبلی مقدار زیادی از اعتماد هیئت ایرانی به دلیل عدم یکسانی مواضع در بین گروه 5 به علاوه 1 سلب شد.
ما اعلام کردیم که به خاطر مسائلی که بار قبل پدید اومد و در عین پیشرفت زیادی که ما کردیم به دلیل برخی اختلاف نظرها در گروه مقابل ما و سوء تفاهمات ما نتونستیم به جنبندی نهایی برسیم. این بار ترجیح میدیم که هیچ مذاکره شروع نشه قبل از اینکه این سوء تفاهمات مرتفع بشه.
به گفته آقای عراقچی اعتماد از دست رفته باید احیا شود تا دو طرف بتوانند وارد نگارش متن مشترکی شوند که نقشه راهی برای اجرای طرح پیشنهادی ایران باشد. عباس عراقچی افزود قرار است امروز در دیدار با خانم اشتون به این نتیجه برسیم که می توانیم وارد مذاکره برای تهیه متن شویم یا نه. به گزارش خبرگزاری ایسنا عباس عراقچی گفت از این به بعد مذاکره بین ما و خانم اشتون است و در صورت نیاز وی با دیگر اعضا دیدار و نظراتشان را به ما اعلام می‌کند. پارلمان اوکراین امروز لایحه‌ای را که به خانم یولیا تیموشنکو اجازه داد برای درمان به خارج از کشور سفر کند رد کرد. خانم تیموشنکو که 2 سال پیش به جرم سوء استفاده از مقامش در زمان نخست وزیری در زندان است، درخواست کرده برای پیگیری درمانش به آلمان برود. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که آزادی خانم تیموشنکو از زندان و اعزام او به خارج از کشور پیشرفت توافقنامه تجارت آزاد با اوکراین است. پارلمان اوکراین در نشست قبلی خود نیز این لایحه را تصویب نکرده بود. و خبر دیگر این که نشست مشورتی لوی جرگی افغانستان امروز برای بررسی پیمان امنیتی با آمریکا تشکیل جلسه می‌دهد. پس از ماها گفتگو میان مقام‌های دو کشور، سرانجام شب گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که دو طرف بر سر متن نهایی این پیمان به توافق دست یافتند. یکی از موضوعات مورد اختلاف دو طرف چگونگی محاکمه نیروهای آمریکایی مجرم بود. مطابق پیشنویس این پیمان، محاکمه این سربازان در خاک افغانستان اما بنابر قوانین ایالات متحده صورت خواهد گرفت. اما همچنان که در جریان مذاکرات هسته‌ای قرار گرفته، دور تازه‌ای از این مذاکرات از دیروز شروع شده. تحلیل‌های متعددی در رسانه‌های بین‌المللی درباره چشم‌انداز گفتگوها منتشر شده. گروه کثیری می‌نویسند که بهتر است مذاکرات رو ادامه داد و دیپلماسی رو به عنوان گزینه اصلی برگزید، اما در همین روزها گروهی نیز بر ادامه فشار بر ایران و تصویب تحریم‌های بیشتر اصرار می‌دارند و می‌گویند که ایران از باشخواهی غرب تصحیح میکنن و گروهی مینویسن که ایران نباید به غرب باج بدهد. درباره این مذاکرات هانا کاویانی با روزبه پارسی استاد دانشگاه لند در سوئد گفتگو کرده است. روزبه پارسی که پیشتر به مدت 4 سال تحلیلگر ارشد مؤسسه مطالعات بین‌الملل اتحادیه اروپا بوده، در ابتدای این گفتگو از چشم‌انداز دستیابی به توافق و مراحل پس از آن میگوید. روزبه پارسی:
باید توجه داشت که این توافق موقتی است و اولین قدم برای دستیابی به یک توافق نهایی است. آنچه که طرفین در تلاش برای انجام آن هستند این است که طرفین قدم‌های دقیق و مشخصی برای اعتمادسازی دو جانبه بردارند. در این حال این قدم‌ها به کلیت این روند هم مربوط است. این قدم‌ها از جمله شامل اطمینان از عدم افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده ایران و همچنین اجرای پروتکل الحاقی می شود که ایران آن را امضا کرده اما به تصویب مجلس نرسیده است. این چنین قدم هایی در طول 1 یا 2 سال می تواند ما را به یک نوع از عادی سازی وضعیت نزدیک کند. تأسیسات ایران تحت نظارت قرار می گیرد و پروتکل اجرا می شود و از سوی 6 کشور هم تحریم ها کاهش می یابد.
در بهار امسال هم در آلماتی گفتگوهای در جریان بود، اما در اون زمان کسی فکر نمی کرد که چند ماه بعد گفتگوها طرفین رو به تدوین یک توافقنامه سوق بده و مذاکرات بر سر این توافقنامه ادامه پیدا کنه. به نظرتون چه مسائلی در این بازه زمانی بر این روند تاثیرگذار بوده؟
به نظرم یکی از مهمترین مسائل انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در ایران است. روحانی تجربه این مذاکرات را دارد و در این حال در نظام بسیار روابط نزدیک و خوبی دارد. در نتیجه او چه از طریق انتخابات و چه از سوی نظام مأموریت دستیابی به یک توافق را دارد. موضوع مهم دیگر این است که دولت باراک اوباما متوجه این فرصت شد و تصمیم به استفاده از آن گرفت و تا اینجای کار به نظر من نتیجه آن بسیار خوب بوده است.
آقای پارسی، آیا فکر میکنید طرفین میتونن در روزهای پیش رو به توافق دست پیدا کنن؟
فکر میکنم فرصت دستیابی به توافق بسیار بیشتر از آن است که کسی میتوانست 6 ماه پیش تصور کند. اما هنوز توافق به دست نیامده است. نباید فراموش کنیم که گرچه میتوان احمدی نژاد را برای بسیاری مسائل از جمله این پرونده مقصر دانست، اما تنها او مقصر نبوده است. افراد، گروه‌ها و ساختارهای مختلف در تهران، واشنگتن و تل‌آویو و میتوان گفت امروز در پاریس هستند که نمیخواهند این توافق به دست آید. این افراد قدرت و نفوذ دارند و احتیاج نیست راهی جایگزین پیدا کنند و تنها کافی است که توافق را از بین ببرند. آنچه آنها به وضوح نمیگویند این است که در صورتی که توافق از بین برود، تنها گزینه‌ای که در طولانی مدت باقی میماند گزینه نظامی است. گزینه ای که نه تنها بسیاری گفتند که گزینه بدی است، بلکه مشکل را هم حل نخواهد کرد.
در صورتی که طرفین به توافق دستیابند، چه تأثیری این میتونه بر رابطه آمریکا و متحدانش خصوصا در خاورمیانه داشته باشه؟
آنچه که ایران بر آن تاکید می‌کند و آمریکا نیز به نظرم تا حدی با آن همراه است، این است که این بازی باید 2 پیروز داشته و بازی برد برد باشد. این موضوعی است که آمریکا باید دقیق برای اسرائیل و عربستان سعودی روشن کند. اینکه اگر آمریکا رابطه کمتر خصومت‌آمیزی با ایران داشته باشد، بدین معنی نیست که الزاماً به رابطه بد با عربستان می‌انجامد. تا زمانی که رویکرد این کشورها این باشد که تنها بازی ممکن آن است که یک پیروز و یک بازنده داشته باشد، مخالفت با توافق ادامه خواهد داشت. این واقعیت باید درک شود که این توازن غریبی است که ایران یک کشور باشد و کار خود را پیش ببرد و سایر کشورها شیوه خود را عمل کنند. این روند نمیتواند تا ابد ادامه داشته باشد. ایران بسیار بزرگتر و قدرتمندتر و وضعیت منطقه بسیار حساستر و شکننده تر از آن است که فکر کنیم چنین توازن قوایی میتواند سالها ادامه داشته باشد و به نظرم این مشکل موضع عربستان سعودی و اسرائیل است.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با روزبه پارسی استاد دانشگاه لند در سوئد. وزیر اقتصاد در مراسم معارفی مدیرعامل بانک صنعت و معدن از لزوم ایجاد شغل برای 8.5 میلیون نفر بیکار در 2 سال آینده صحبت کرده. مرتضی قاسم‌فر گزارشی در همین باره تهیه کرده که با هم میشنویم.
وزیر اقتصاد و دارایی ایران گفته است که تا 2 سال آینده باید برای 8,500,000 بیکار در کشور ایجاد اشتغال کرد. علی طیب نیا تأکید کرده است در حال حاضر 3,500,000 نفر بیکار وجود دارد که با احتساب 5,000,000 نفر بیکار دیگری که به این بازار وارد خواهند شد باید برای 8.5 میلیون بیکار شغل فراهم کنیم. این تورم بیکاری فزاینده در ایران در حالی است که وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش از ضرورت اصلاح فضای کسب و کار برای رونق اقتصادی سخن میگوید. اصلاحی که در گرو عوامل متعددی است. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس، از موانع تحقق فرصت‌های شغلی و رفع بیکاری در ایران میگوید:
من یک علت فقط میبینم. بیکاری بالا و پایین میرود با بالا و پایین رفتن تولید. وقتی تولید پایین میآید، بدیهی است که بیکاری بالا میرود. در دوران آقای احمدی نژاد، یکی ایشون با پول نفت تقریبا سالی 100 میلیارد دلار به طور متوسط واردات و به شدت گسترش داد که به خیال خودش هزینه ها رو بیاره پایین. این باعث شد بسیاری از تولید کنندگان خردپا از بین برن. راندخاری رو به شدت رواج داد که به قول خودش ترک تشریفات میکرد و بسیاری قراردادهای بزرگ به سپاه پاسداران میداد. این هم ضربه دیگه به اقتصاد زد و با تنش افروزی تحریم ها رو علیه ایران برانگیخت که این هم باعث شد ستون فقرات تولید در ایران یعنی صنعت نفت و گاز از میان برود. خب ببینید وضع مملکت در چه شرایطی است.
در حال حاضر یکی از مهمترین نگرانی‌های اقتصادی دولت حسن روحانی تأمین روزمره هاست. از جمله هر ماه 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی که باید به حساب‌های مردم ریخته شود. هزینه‌ای که در دولت محمود احمدی نژاد ایجاد شد. آنگونه که کارشناسان علم اقتصاد میگویند نتیجه 2 دوره دولت محمود احمدی نژاد در حوزه اقتصادی نه تنها پیامدهای منفی کوتاه مدت بلکه نتایج منفی بلند مدت بسیاری هم در پی داشته است. از جمله رشد اشتغال 0%. نکته‌ای که اولین بار مسعود نیلی از استادان سرشناس اقتصاد در دانشگاه ایران در یک برنامه زنده صدا و سیما توضیح داد.
یه اتفاق خیلی نادری که سابقه نداشته اصلا توی تاریخ ما افتاده این است که در فاصله سالهای 85 تا 90 خالص اشتغال ما تقریبا 0 بوده.
یعنی
شغل میشه گفت ایجاد نشد. که حالا اگر اون طرح مرکز آمار سالانه‌ای که میگیره منظور بکنیم این عدد منفی میشه. اگر سرشماری 90 رو منظور بکنیم میشه مثلا 14,000 نفر سالانه که خب عدد ناشیده هیچ.
در شرایطی که از درآمدهای نفتی ایران به شدت کاسته شده، رکود تورمی اقتصاد ایران را زمینگیر کرده است، تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی است و سرمایه‌گذاری خارجی چشم‌انداز قابل محاسبه این ندارد و اقتصادی که به اقتصاد رانتی مشهور شده است، آیا دولت 11 خواهد توانست مسائل و مشکلات در هم تنیده بیکاری و عدم اشتغال را در ایران حل کند؟ محمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم سوئد.
در مورد اقتصاد ایران باید گفت که در بهترین حالتها این اقتصاد اگر نرخ رشد اقتصادیش که الان منفی هست به 8% برسه میتونه در واقع حدود 500,000 تا 700,000 تا شغل ایجاد بکنه. بنابراین ایجاد 2 میلیون شغل در سال یک امر غیر ممکنی است و 4 میلیون شغل در سال دیگه از این هم غیر ممکن تر خواهد شد. اما باید گفت که آماری که در مورد اشتغال و بیکاری داده میشه بسیار نامتعینه، قابل اثبات نیست با روش‌های علمی. بنابراین باید ارزیابی‌ها رو یک مقداری بیشتر از این کرد، چون ما میدونیم که بازار کار ایران یک بخش غیر رسمی داره و بنابراین آمار اشتغال و بیکاری در مورد اونها دقیق نیست. از این مسئله که بگذریم، حتی میشه گفت ما انواع بیکاری ها داریم مثل بیکاری پنهان. بنابراین مسئله بسیار بغرنجتر و پیچیده‌تر از اینه که الان وزیر اقتصاد میگه و بنابراین پتانسیل اقتصادی ایران برای ایجاد شغل در این حد نیست که بتونه 4 میلیون شغل در سال ایجاد بکنه.
با این توصیفات نه فقط ایجاد 8.5 میلیون شغل در 2 سال آینده امری بعید به نظر میرسد، که حتی رسیدن به ارقامی نزدیک به آن هم با واقعیت‌های موجود ناهمخوان است. از سوی این 8.5 میلیون نفری که تا 2 سال آینده در پی شغل خواهند بود، جدای از خیلی عظیمی از بیکاران پنهانی است که در مشاغل کاذب برای کسب حداقلی از درآمد تلاش می‌کنند.
با این گزارش مهرداد قاسم‌فر به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 14:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.